به شدید و قطع طولانی مدت اینترنت نمیتواند به طور مستقل تایید شود.
طوری که شنیدید، بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در حجده جدی در شهر مشهد در اثر گلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، صحبت کرده، نخست درباره تازه ترین خبرها در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات ایران پرسیده است.
خب اولاً که چند اسم شهروندان افغان که ساکن ایران هستند تبع و تبع افغانستان منتشر شده به عنوان کشته شده های اعتراض های دی ماه ایران در شهرهای مختلف، به خصوص مشهد، چون خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، یک جوان 18.5 ساله به نام یزدان تمنا که روز 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه، به همراه دوست ایرانیش مجید زنگنه بوده که از ناحیه سر هر دو هدف قرار میگیرن و کشته میشن. اونها در نهوالی و نزدیکی یک پاسگاه بودن، پاسگاه انتظامی، نیروی انتظامی در امامیه قاسم آباد مشهد. پاسگاه امامیه قاسم آباد مشهد، ماموران حکومت از درون پاسگاه پیشانی این دو جوان رو که هر دو هم 18 ساله بودن، نزدیک 19 سال، نشانه میگیرن و این دو نفر کشته میشن که یکی از اونها افغان بوده، یزدان تمنا.
مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات چی گفتن؟ معلومات چی گفتن؟
مقام جمهوری اسلامی که اساساً با اینکه بر اساس ویدیوها ثابت شده که ماموران خود حکومت هستند که معترضین رو میکشن و اونها هستند که مسلحن و تیرهای جنگی هم تصاویرش منتشر شده از پوکه هایی که به جا مانده، اما اساساً منکر میشن. حتی تعداد کشته شده های ایرانی رو هم خیلی کمتر از آن چیزی که سازمان های حقوق بشری یا نهادهای مستقل تر اعلام میکنن اعلام کردن و درباره کشته شدن شهروندان افغان ساکن ایران هم هیچ صحبتی تا امروز نشده، مگر کسانی که وابسته هستند به خود حکومت که اونها رو از اونها به عنوان نیروهای فاطمیون یاد میشه، درباره اونها به صورت کلی صحبت میشه که اونها با سپاه پاسداران همکاری دارن برای حالا سرکوب، چه در ایران چه در منطقه، مشخصا در گذشته در سوریه بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که هر کودک حق آموختن دارد، حقی که به گفته این اداره در افغانستان از آن انکار می شود. یونیسف افزوده که از زمان ممنوعیت شاگردان دختر دوره ثانوی توسط طالبان در سال 2021 در افغانستان 2,200,000 دختر از آموزش محروم شدند. به گفته این اداره در کنار این شمولیت پسران در مکاتب نیز کند بوده است. در این حال برخی مردم در افغانستان میگویند به دلیل فقر و ناداری نتوانستند فرزندان خود را شامل مکتب کنند. بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موندند.
مشتوا باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دست فروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم در دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند، میگه که توان خرید قلم و کتابش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم مونده.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بازات در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتبه دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز و یک روز کتابچه و کلم نمی باشه و یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شود مکتب و برا و پشت کار خود. و مکتبه شخصی که از توانی ما نمی رسه، با کسها توانی ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 مای جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت‌های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چی وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان می‌گوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم می‌کند. او همچنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطری از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به دو کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همه تو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیری آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرای خونه دو برابر گرنگ شد از قیمت برج 8000 کرای خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته. بلا چی بگه آدم. خیلی مشکلات، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنم.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح با تازگی در دیدار با مقام های طالبان در کابل درباره محدودیت های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد. اما طالبان با وصف درخواست های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج مصارف بده که زندگی از اینا جور کنه.
مؤسسه نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها با خطر جدی روبروست. این سازمان در خبرنامه گفته هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در خیمه ها به سر میبرند. شماری از زلزله زدگان در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند برفباری باعث تخریب خیمه هایشان شده و اکنون در هوای سرد بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پیشبینی برباری و باران در ولایت های شرقی افغانستان برای روز سه‌شنبه 27 جنوری سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در زلزله 5 ماه پیش شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمای شدید و بارندگی ها در معرض خطر قرار دارد. این سازمان در خبرنامه دوشنبه 26 جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در سرمای شدید و برف در خیمه ها به سر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند. در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسار رئیس سازمان سیو د چلدرن در افغانستان آمده است، حتی 5 ماه پس از زلزله بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هنوز از خیمه ها به عنوان خانه استفاده می کنند و هوای سر جان کودکان زلزله زده را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی صحت درست قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا بیماری های تنفسی و سینه و بغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگ میر ناشی از آن نیز رو به افزایش است. موج های اخیر برف و باران در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات جانی و مالی به شمار از مردم وارد کرده است. برخی از زلزله زدگان در کنر و ننگرهار میگویند برباری های اخیر خیمه هایشان را از بین برده و اکنون در سرمای شدید با دشواری بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. میر محمد یکی از زلزله زدگان در دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
"واوره وشول خیمه را من رحمت کړی.
وای میگوید برف بارید، خیمه های ما از بین رفت. کودکان همه در بین آب افتادند. همه کودکان بیمار هستند. از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند."
دو سرپناه پا باره که دیر کمک منسرو کی.
خان محمد یکی دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس همین ولسوالی که میگوید با خانواده 5 نفرش در یک خیمه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
باران وشو شیخ بیخنی گدیره ده.
وای میگوید باران باریده است، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمه ها پر از آب شدند. ما به سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد. در همین حال عبدالمالک عطل یکی از زلزله زدگان منطقه استان ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بر اثر برفباری سنگین اخیر خیمه های زلزله زدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبرو هستند.
در اینور که در دویم زلی سخت و اروشو.
وای میگوید در اینور دو بار پای در پای برف سنگین بارید که باعث فرو ریختن خیمه های کمپ زلزله زدگان در منطقه استن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهند و بسیاری از کودکان زیر 8 سال با بیماری سینه بغل مبتلا شدند. این مردم به سرپناه نیاز دارند. زلزله زدگان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دائمی و وسایل زمستانی هستند. سازمان نجات کودکان 1340 در این گفته است که برای نزدیک به 3000 خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تاکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده و منابع فوری و اضافی نیاز است.
مجله خبری از رادیو آزادی. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنویم. سیب
من نمی خواهیم که بسیار تیوریک و حامز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید اثر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم اخواد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می‌سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصاد آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم معیا میسازه. فلحاظ ای در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در این زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب ازیر میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه، همه یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسائل را تهیه کنه و مردم باید است که از اون وسائل استفاده بکنن، اون رو به کار بیندازن تا همونطور که ما پیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و اون رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن.
چون لحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجب آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولت هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته ای در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار را برشون مهیا بسازه مطابق با تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار بیمانه، در اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی دوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سعادن کمک های دولت غنیمت می شوارن، در اون صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته‌بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، مثل که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از ما ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تحمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شود؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا یکی ای تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلیشا کتگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کند. این حالی این باز ایجا بزیر می کنه که در هر جامعه باز متعادهات از طرف اقتصاد دانا، حقوق دانا و متخصصین حوزه اجتماعی که نها با هم بشینند و همکاری حکومت همه طور پیاده های خود را برگرام های خود را واضح کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعض ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی عامه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون در نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینند و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنن یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که علی یک تعداد و میتونا سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در حال کتر نیست. باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های نظر مزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست فرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، در اون صورت باز ناکام میشیم. مثل که در افغانستانی رو ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقتی مطرح میشه ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس که تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. اینی یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از او شوه. اگر این امکانات را شما وجود باشه و بتانه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار را تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شد. بسا مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمیدانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان میبینید تخمینات است و باید است که در این قسمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه هم هست به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، و هم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن. این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده و از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. جنال فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را
نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات رو نمیتند، همه توقعات بسیار زیادی هم از دولت دارند که تمام کارهای باید انجام شد بدون از این که فکر کنند که من مکلفیت خود که بار اقتصادی مالیات برحق به دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستند که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر بعض عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیلم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیلم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که بر اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شوه و نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، من یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلحاظ مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک که یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول رو چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که این سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنند، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها دارد و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم
نزدیک هستن و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت دارد در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنند. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی و حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
Oh,